الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد که بحث درباره بعضی از فروع فحص و تعلم بود، من جمله یک فرع رو مرحوم استاد، بحثی رو مرحوم استاد مطرح کردن که این سابقا هم مطرح شده بود، یعنی به اصطلاح ماها تازگی نداشت، و اون این که فحص در شبهات موضوعی واجب نیست، لکن مواردی رو گفتن فحص باشه. این بحث ما دیروز خوندیم و بحث بعدیش هم خوندیم، لیکن دیروز عرض کردم یک استدلالی مرحوم استاد اردودن گفتیم اما معناش نمیفهم و اگر به همون مقدار باشه اشکال استاد وارده، چون بعد گفتم خب ببینید مطلب رو از کی نقل کردم که اینطور به حسب ظاهر قبولش نمیشه کرد. سلام علیکم و رحمت. به هر حال ایشان مطلبی رو فرموده بودن، بله، و در همین صفحه 591 در ذیل جهت ششم و استدلوا فی لوجوب الفحص فی هذه الموارد، حالا ما به خصوص موارد شادون رفت، بأن جعل الحکم فی موردن یا توقف العلم بیه علی الفحص یا دل بالملازمت العرفیه علی وجوب الفحص. به هر حال از کردیم این همچین عبارت روشن نیست، رو در خیلی جوابی هم ایشون اشکالی هم کردم که، و از کردیم این وجه خوبه برای اگر این مطلب ثابت باشه خوبه برای فحص در کلیه شبهات موضوعیه که نه در خصوص. به هر حال بعد دیدیم مرحوم ناینی این مطلب رو فرمونده، حالا به نظرم میاد که خیلی عبارت واضح نیست، من توضیحش عرض بکنم. مرحوم ناینی میفرمان که اگر در جایی حکم اینطور شد که حج واجب است برای مستطیع، عنوان مستطیع در لسان دلیل آمد، از اون برای اینکه انسان علم، از اون برای اینکه انسان بدونه که مستطیع احتیاج به فحص داره، عادتا اموالش مخصوصا متعارف اینه که اموالش متفرق باشه، یک ده یک طرف یک ده یک طرف، چون علم به استطاعت متوقف بر فحصه، اگر اینطور جعل کرد یجب الحج علی المستطیع، این ملازمه عرفی داره که یعنی یجب الفحص. کلام ناینی این بود، داره من به میشون چرا مجمل آورده، و همچنین اگر دلیل آمد که یجب الزکات فالمال اذا بلغ الى حد النصاب، چون خب انسان دقیقا نمیدونه 700 کیلو شد این کشمشی که داره خرمایی داره که یا نه، اون وقت این مخصوصا باز در اموال بیشتر، چون سابقاً که همه طلا و نقره بود، مخصوصا طلا نقره هاش متفرق باشن، این فحص بکنه ببینه که آیا به اون حدی که نصاب هست رسیده یا نه. لذا ایشان مرحوم ناینی یک ملازمه عرفی مدعی شدن، حالا ظاهرم این مقرر ایشان مطلب رو ناقص کرده، یعنی به عبارت اخرى اگر دلیل ما اینطور باشه یجب الحج علی المستطیع و استطاعتم غالبا انسان نمیدونه مگر با فحص، غالبا بینه آیا اموالش جمع بکنه، سوال بکنه جواب بکنه، راه باز، امکان هست، مسافر هست، نمیدونم کاروان هست، اول امروزی ها ثبت نام هست، الی آخره این مشاکلی که هر زمان داره، ایشون میگه یک ملازمه عرفی است بین این عنوان یجب الحج علی المستطیع و بین وجوب فحص و کذلک نصاب، اما یجب الصلات نه، اون همچین فحص نمیخواد، اما اگر مقید شد به این، این عرفن این رو میفهمن، کما اینکه مثلا اگه گفت یجب الصلات لدلوک الشمس، حالا فرض کنم فحص بکنم دلوک شمس رو، فحص نکنم یه ساعت دیگه نماز بکنم، دو ساعت دیگه قطعا دلوک شمس شد، عرف در اونجا فحص رو نمیفهمه، اما در مثل استطاعت، در مثل نصاب، عرف فحص رو میفهمه، کلام داینی اینه، حرف بدی هم نیست. حالا استادی اشکال کردن، بله فهمدن کبرای مذکوره به انکان الا انها غیر منطبق، نه انصافش هم حرف ناینی حرف بدی نیست. مطلبی هم که ایشون به عنوان اشکال وارد کردن وارد نیست، این بحث دیروز ما بود و به نظر ما درسته اگر بنا بشه که یعنی عنوان این باشه، عنوان مستطیع باشه غیر از دلوک شمس، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، حرف بدی نیست اجمالا. لکن ما عرض کردیم این مطلب عرفی که مرحوم ناینی گفت درسته، ما تحلیل دیگری رو اقامه کردیم که دیگه حالا توضیحش نداره. خلاصش این بود که گاهی فحص نتیجهش تعلمه، یعنی یادگیریه، گاهی فحص نتیجهش یاداوریه، تذکره. این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی اگر شما در طول سالی که درآمد داشتین اموالتون رو کنترل کرده بودیم، میدونید الان چقدر پول دارین، استطاعت دارین یا نه، چون انسان فراموش میکنه. پس در حقیقت فحص در این جور جاها یه نوع تذکره، یعنی یاداوریه. اما اون فحصی که آقایون میگن یک نوع یادگیریه، انسان جاهل یاد میگیره. لذا عرض کردیم بعید نیست در نظر عرف اگر فحص مرجعش به یاداوری و تذکر باشه لازم باشه، اما منشأش به علم باشه و رفع جهل باشه لازم نباشه. این دیگه چون توضیح دیدیم دیگه تکرارش نمی‌کنم. یه مطلبی هم دیروز ایشون نقل کردن برای فرق در باب این که غمزه این فحصه یا نه، که مثلا در طهارت این مطلب رو هم نائینی فرموده، مرحوم نائینی، من چون دیشب نگاه نکردم پریروز نگاه نکردم، مرحوم نائینی فرض مجموعه عدله در باب طهارت می‌رسد، چشم آدم ببنده اشکال نداره، روشن نیست این مطلب ایشون، روشن نیست. و عرض کردیم چون مرحوم ناینی میگفتن این فتح العین فحص نیست، آیا خوب میان فحصم در لسان دلیل نیامده، دلیلی برش نداریم، اطلاقات محکمه. عرض کردیم نکته فنی اون بود که اطلاقی نداریم که برش محکم باشه، و نکته فنی در حدود حق فحص اینه، اگر انسان یک برخورد مستقیم یا مباشر مستقیم با شی داشته باشه این رو عادیه، این چیزی نیست. اگر غیر از مباشر بخواد پیگیری کنه اون فحصه، غیر مستقیمش فحصه. مثلا فرض کنیم کتاب جلو من بهش نگاه بکنم، این فحص نیست، اما کتاب باز کنم لابلای اوراقش نگاه بکنم، این فحص. به ذهن ما معیار رو این قرار بدیم، اگر اونجایی که علم ما مستقیم حاصل میشه این رو فحص، لذا فتح العین فحص نیست، چشمش رو باز بکنم این فحص نیست، چشمشو بنده بگه تمام اینا پاکه، یا مثلا استصحاب طهارت میگه خب چشمت باز کن خون داره چی پاکه، در چشمت باز میگه پاکه. دیروز مثالاشو عرض کردیم. این مطلبی رو که ایشون فرمودن مرحوم استاد قابل قبول نیست. مطلب مرحوم ناینی به نظر ما درسته، نه از اون راهی که ایشون رفتن، توضیحش هم اینه، مقدار فحصم اینه، حقیقت فحصم اینه، و این که در طهارت و نجاست فرق بکنه به ذهن من نمیاد فعلا قابل قبول باشه. جهت سابعه در همین تنبیهات براءت و اشتغال در این کتب متأخر ما مثل رسائل از کتاب فاضل تونی قدسه تونی، یعنی توسط خودمون، ایشون کتاب وافیت الاصول داره. تا مدت ها این کتاب یا شبه درسی بود یا به قول امروز یا کمک درسی بود، کتاب بدی هم نیست، کتاب جمع جوری شروحی هم داره شرح همین مرحوم فاضل تونی کتابش. مثلا بعد از ایشان این کتاب مثلا فرض کنیم فصول باز یک مدتی در حوزه ها رایج بود، حالا که کتاب دیگه رایج. مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیه، البته بعد نیست، اما خب هنوز اوائل اصوله، میخواد پرنده است که میخواد پرواز بکنه، خیلی قوی نیست انصافا نسبت به الان ما، کارهایی که شده خیلی پیشرفت بهتری شد. دو تا شرط دیگه ایشون برای شبهات حکمیه گفته، بعد الفراغ ان کونها مشروطتن بالفحص، احدهما، یکیش اینی که جریانش موجب ضرر بر مسلم نباشه، یا من به حکم مسلم یعنی کافر ذمی. و سه تا مثال هم زده، اگر انسان یک پرنده قفسی رو باز کنه پرنده بپره، نمیتونه بگه آیا من ضامنم یا نه، اصالت البراءه عن الزمان، چون اگه ایشون ضامن نباشه اون صاحب پرنده ضرر میکنه، جای اصالت البراءه نیست. یا یه گوسفندی که ماده هست و بچه شیرده داره، اینه حبسش بکنه بچهش بمیره که شیر به اون نرسه، اگر بگه من اسات البراءه ان زمان نسبت به این بچه که الان مرد جاری بکنم ضرر اونه، او امسک رجلن کسی سهار و الاغش بود آوردش پایین نگرش الاغه در طرف مثلا فهربت دابته فعن اجراء البراءه فی هذه الموارد یوجب الضرر علی المالک. حالا من دیگه برای اینکه آینه که برایش مراعات راحت تر باشه متن عبارت رو خوند. نکته دوم این که مستلزم برای ثبوت حکم الزامی از جهت دیگه نباشه. مثلا اگر شما میکنید یکی از این دوتا اناء نجسه اسات البراءه یا اسات الطهاره یا اسات الهل نسبت به این، البته این در شبهات موضوعی اصلا بحثیشون در شبهات حکمی بود، نسبت به میدونه یا نماز ظهر واجب یا جمعه، اسات البراءه عن وجوب جمعه معناش اینه که الزام به ظهر داشته باشه اگر بخواد اسات رو، چون میدونه این نمیشه. بعد مثال زدم، بعضی مثالا که مسئله شبهات موضوعی هم هست. خیلی خب ما مثال شبهه حکمی زدیم چون محل فحص در شبهات حکمی هست، در شبهات موضوعی که محل فحص. بله بعد خدای خوبی به این دو مثال ایشان یا مراجعه کن، چون بعدم امروز که نمیرسیم بحث دوم ایشونو بخونیم انشالله فردا توضیح عرض بکنیم. ایشون این دو تا مثال هم استصحابن، براءت هم نیست، ربطی براءت نداره، شاید مرادش مطلقه اصول، لکه این مثالایی که ایشون زد اصلا در شبهات حکمی نیست، موضوعی است. بعد آقای خویی قدس الله نفسه نقل میکنه و اما شرط الاول که موجب ضرر نباشه فقط اورد علیه شیخ و غیره، این من جمله از غیره خود ناینی، این مرحوم ناینی هم این اشکاله کرده و ان البراءته و ان لم تکن جاریته در موارد جریان قاعده لا ضرر الا انه لا ينبغي عده من شر. خب شما همه جواب بگین وضو واجب مگه ضرری باشه؟ وضو دست راست بشو مگه ضرری باشه؟ همه جواب همینطور از مع جریان قاعده لا ضرر ینتفی موضوع البراءه و هو شک، چون لازره جز عدله اجتهادی است، عدله اجتهادی اگه آمده اینجا عدله فقاهتی نیست. فإن القاعده ناظره الى الواقع، جایی که واقعا و تکون من جمله الادله الاجتهادیه ولا مجال الرجوع الى الاصل مع وجود الدليل. خب امر واضح دیگه، ما خوندیم همجوری برای هذا ملخص ما ذكره الشيخ من الاشكال. فإن كان مراد الفاضل التونی رحمه الله هذا المعنى فالإشكال وارد كما ذكر، ولكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرنا، شاید مراد ایشان چیز دیگری بوده. فی اول بحث البراءه در این چاپی که دست من صفحه 312 همونطور که در حاشیه اشاره نوشته من ان حدیث الرب وارد فی مقام الامتنان، حدیث الرب در مقام امتنان به قرینت انتصاب الامت الی فی قوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی، باید بر امت امتنان باشه، فلا بد فی شمولهی ان لا یکون فی خلاف الامتنان علا احد من الامه. حالا شما نسیانن زدین شیشه همسایه رو شکوندین، خیلی خوب نسیانن، حدیث رفت میگه رفع عن امتی عن نسیان، اما زامن نباشون بدبخت چه گناهی کرده شیشه شکسته بشه؟ اگر بگیم ضامن نیستی خلاف امتنانه، امتنان بر شما هست که میگه پولش نده، اما بر اون بیچاره دیگه که خلاف امتنان، بر مالکی خلاف امتنان، فلا بد من شفی شمول یعنی کنه فی خلال امتنان علا احد من الامه، فلا لزم من جریان البراءه تضرر مسلمن فلا تجریل های شمول حدیث ده. این مطلب رو عرض کردم در صفحه، البته ایشون در اینجا به همین مقدار فرموده، در صفحه 312 هم دارن از ثانی ان یکون، ان من صفحه 112 رو میخونم، فی رفعه منتون علی الامه فلا یرتفع به زمان الاتلاف، مثلا زمان ضامن بودنی که به سبب اتلافه به حدیث رفع برداشته نمیشه، حالا نسیانن جهلن اکراهن استرارن شیشه کسی شکون این برداشته نمیشه، عرض کنیم دیات هم برداشته نمیشه مثل همون زمانه بل استرا، لان رفعه خلاف الامتنان به نسبت الى المالک و امکان فيه منتون على المتلف و كذا لا يرفع به صحه بيع المستر، بيع مستر هم با حدیث رفع برداشته نمیشه، فان رفعها خلاف الامتنان. ایشون دو تا مثال زدن برای بحث امتنان، یکی بیع مستر، چون خب میدونید معروف بین فقها البته سنیا در یک جهاتش اشکال دارن، نه طلاق مکره درسته نه بیع مکره، یک کسی رو پس من هفتی بالا سرش بگن زنش طلاق بگن، خب درست نیست، هفتی بار سرش بگیرن که خونشو بفروشه، این درست نیست. در باب اکراه گفتن درست نیست. اما اگر استرار بود، استرار از کلمه افتعال از باب ضرره، افتعال این قبول ضرر، یعنی انسان یک ضرر قبول بکنه، استرار خودش معناش اینه، من مسترم به این کار، یعنی دارم یک ضرر رو قبول میکنم، این اسم استرار. من استرار دارم یعنی ضرر رو قبول میکنم، برای چی؟ برای دفع یک ضرر دیگه، این اسمش استراره. من بچه‌م مریضه، اگر راهی هم ندارم جز اینکه خونه رو بفروشم، خونه رو نمیخوام، از همین ایام ها رکود در مسکن هست، خونه قیمتش 100 میلیون 10 میلیون 20 میلیون میخرم، خب من مسترم، خب اگر از اون بچه در حال تلفه 20 میلیون، اون وقت بگیم رفع عن امتی مستور رو الیم، بگیم به باطله، این خلاف امتنان، چه منتیه بر طرف. مکره خیلی خوب، اما اضطرار رو اگر بگیم بیع باطله، لذا آمدن گفتن بیع مستر درسته، بیع مکره باطله. روشن شد نکته فنی؟ بیع مکره باطله لیکن بیع مستر درسته. چرا؟ چون گفتن لسان حدیث رفت لسان منته، لسان امتنانه، امتنان اختزا میکنه اگر من مکره بودم بیعم باطل باشه، اما امتنان اختزا نمیکنه اگر من مستر بودم. خب من اصلا مسترم، من برای دفع قبول ضرر دارم میکنم به خاطر اینکه بچه‌م علاج پیدا بکنه. اگر شارع بیاد بگه این بیع باطله، خلاف منته، دقت کردین، خلاف امتنان. این مطلبی است که استاد در اونجا فرمودن و امروز هم در اینجا فرمودن. احتمال میدم، در حد احتمال دیگه، شو الله العالم، شاید مقرر درست ضبط نکرده. ما عرض کردیم در باب حدیث رفت دو تا شرطه، نه یک شرط. یک شرط اینه که خلاف امتنان نباشه، یک شرط اینه که خلاف امتنان بر امت نباشه، دو تاست. حالا این احتمالا مراد استادم باشه، چند استاد عجله که این مطلب برایشان مخفی باشه. پس این دو شرطه، یک شرط اینه که اصولا خلاف امتنان نباشه، این یک شرط. شرط دوم خلاف امتنان بر امت نباشه، این شرط دومه. اون وقت خلاف امتنان بحث بیع مستر، این بیع مستر، ایشون دو تا مثال آوردن تو همین صفحه 312، دو تا مثال آوردن، یکیش بیع مستره، این خلاف امتنان بر فرده. یعنی اگر به این آقا بگیم آقا بیع شما باطله، خب خلاف امتنان، خب بیچاره چیکار کنیم؟ من مجبورم خودم میفروشم، ارزونم دارم میفروشم که من بتونم بچه‌م علاج بکنم. اگر شما گفتین به اعتم باطله، مثلا چه فاهم چه راهی دارم؟ دقت کردین، این خلاف امتنان بر فرده. دوم این که خلاف امتنان بر امت هم اضافه بر اون، چون درش داره ان امتی، وقتی ان امت شد، لذا اینجا هم که این در این صفحه 594 که استاد آورده، بله فردا وارد حدیثه واردم فی مقام الامتنان به غریب مثل انتصاب الامت اله، این دو تاست خلط شده تو عباره. یکی این که حدیثه رفت باید خلاف امتنان نباشه، روشن شد، ما مثل بیع مستحب. یکی این که خلاف امتنان بر امت نباشه، دو تا نکته هست نه یک نکته. خلاف امتنان بر امت مثل همین باب دیات و باب زمان و زامن بودن و دیه بودن و دیاتی که هست، و درست هم هست این مطلب، لکن نه به این جهتی که ایشون گفتن، اصل مطلب درست. ولذا ایشون میگه ولذا ذکرنا فی محلهی ان حدیث رفت لا یقید به اطلاق قولی علیه السلام من اطلف مال الغیر فهوله زامن. خب دیگه به خاطر انس اصولی فرمودن دیگه، این اصولی ها گاهی احادیث عجیب غریب نقل میکنن که وجود خارجی نداره. به هر حال من اطلف مال الغیر فوله زامن روایت نیست، در همین حاشیش هم از خود مسوال فقهای مرحوم آقای خویی نقل کرده حاشیه در این چاپ که خود ایشان گفته این روایت نیست. حالا دیگه حالا این تو اصول از این چیزا میشه، مشکل نداره. خیلی من اطلف مال الغیر، این معروف است به قاعده زمان اطلاف، چون چند جور ما زمان داریم، یکیش اطلاف. فلا اطلف مال الغیر جهلن خطئن نسیانن لا یمکن القول بعدم زمان لعجل حدیث رفع لکونی خلاف الامتنان علی مالک. این امتنان خلافه، به خلاف الادلت داله، من گاهی عمدن عبارتشون رو میخورم به خاطر علا وجوب الکفاره علا من افتر فی شرمزان، مثلا احتمال میدم اینم از اخطاء جناب مقرر باشه، خدا اونشون هم رحمت کنه، شما فهمید احتمال میدم مقرر اشتباه کرده. فان حدیث رفع یقیدها، این ادله کفاره رو به ما اذاکان آل من آمدن، حدیث رفعی میخواد خود ادله کفاره از من ابتر متعمدن، بله حدیث رفعی میخواد تغییر بود. اصولا هم خود مرحوم نائمی هم خود مرحوم استاد نوشتن حدیث رفع ادله کفاره رو نمیگیره. حالا چطور اینجا آمده این مطلب؟ احتمالا از اشتباهات، حالا این شما بگیم چاپون دیگه مقررم نه. عرض کنم خدمتتون حدیث رفع اصولا ادله کفاره نمیگیره، چون توش تعمد آمده، من افتر متعمدن، اصلا حدیث رفع نمیخوام. اگر خطأ نسیانا شد متعمد نیست. الان که به ماکان هم عمدن خوندم که توضیح بدم، این ظاهرا بله انشاءالله سهو القلمی شده که باید اصلاح بشه. علی ای حال من سابقا عرض کردم مرحوم نائینی قدس روح شرط میدونیم آقای خویم دارم تمام نمیکنه دیگه، الان استاندارد و اصول شیعه شده. نمیخوام بگم نائینی که حدیث رفع در جایش در جایی جاری میشه و تمسک میشه به این که در لسان دلیل نه عنوان خطا عقد شده باشه نه عنوان عمد. اگر عنوان خطا عقد شده جای حدیث رفع من یقتل مؤمن خطا، جای حدیث نمیشه که رفع عن امتی الخطا، خطا اونجا رو نمیشه، چون اصلا موضعش خطاست، اصلا موردش خطاست، این حکم موردش خطاست، نمیشه که حدیث رفع بگیر نگیره. اگر موردی هم توی لسان دلیل عمد بود من افتر متعمدم، بازم حدیث رفع نمیگیره، چون مورد اصلا موضوعش تعمده. خب تعمد نداره با خطا و اینها که تعمد نداره، لذا ایشون میگه حدیث رفع موردش جایی است که نه خطا ذکر شده تو موضوع لسان دلیل نه عمد. روشن شد؟ مثلا من اتلف مال الغیر، مثلا من بار مثال این نه توش خطا داره نه توش عمد داره، حدیث رفع اینجا رو میگیره. اگر حالا نمیگیره، میخوام بگم مثلا عرض کردم من باب مثال. پس مراد از حدیث رفع مثلا میگه هر کسی از چراغ قرمز عبور کرد من باب مثال باید اینقدر جریمه بدهشیم، شما تقریبا 200,000 تومان جریمه بده. حالا یک کسی هفتیر بالا سرش گرفته از چراغ قرمز عبور کرد اکراها، خب میگن حدیث رفع نمیگیره چون نه توش خطا عقد شده نه توش عمد عقد شده. این پس بنابراین حالا مرحوم استاد فرمود این مطلب رو، محل تمسک به حدیث رفع جایی است که درش نه خطا باشه، یکی از این عناوین مثلا من اکره زوجته و علل افطار، این اصلا موردش اکراهه، اصلا موردش اکراهه دیگه حدیث رفع اون نمیگیره. هر جیده مثلا من فعل کدا جهلن من صدر منه نسیانه، اگر همون عنوان تو لسان دلیل اومد که حدیث رفع نمیگیره، چون اون حکم بر این حالت بار شده دیگه حدیث رفع اونجا رو نمیگیره. اگر موضوعش هم دقیقاً ضد این بود عالمن آمدن، بازم حدیث رفع نمیگیره چون توش عمد آمده، تو خود لسان دلیل عمد آمده، توی باب قضا در باب روزه عمد نیامده اما تو کفاره عمد آمده، من افتر متعمدا. روشن شد؟ لذا قضا چه جهلن چه نسیانن قضا باید بکنه. حالا فقط بچه های هستن مقصیم تو دختر زیاد استفاده دختر بچه 11 ساله 10 ساله که خیال میکنم بالا نشدن روزهاشونو میخورن، خب مقصیم یعنی چهشون بچه هست، این میگن قضا داره اما کفاره نداره چون قضا درش عمد عقص نشده، جهل هم عقص نشد، اما در باب کفاره تعمد عقص شده، خب تعمدن که افطار نکرده لذا کفاره نداره قضا. این هست، این مطلب اجمالا هست. عرض کنم که این راجع به این مطلب. بعد مرحوم استاد وارد بحث امثله میشن در کلام فاضل تونی که اینجا به خاطر قاعده لا ضرر بوده که ما میگیم همین که دابه رو ول بکنه نمیدونم گوسفندی رو. عرض کردم که بعد چون امثله رو بعد میخونیم ما تا اینجا مطالبی که هست عرض کردم، از وقتی که حدیث رفع مطرح شد و اصل طرح حدیث رفع در میان اهل سنت توضیحش چند بار عرض کردم که شما رو خسته نکنید، و اونم رفع ثلاثیه، خطا و نسیان و اکراه، این سه تا اون طرحی که در کتب اهل سنت هست از پیغمبر نقل شد. عرض کردیم اهل سنت خودشون هم میگن تا حدود نیمه های قرن دوم دنبال سند و مند و این حرفا نبودن، خب قول خودشون که مردم به هم حسن زن داشتن بودن، مسلمان هم دروغ نمیگن مثلا اساطل عداله بعیده مثلا دروغ، یواش یواش به فکر سند و اینجور حرفا افتادن. حدود 60-70 سال بعد از این قصه آمدن کتب روایات رو جمع آوری کردن رو این معیار رو معیار سنن. مثلا اگه فرض کنیم سال 140 سال 50 امثال شعبه به فکر سند افتادن، سالهای 210-220 به فکر این کار افتادن که بیان طبق اون، مثل کتاب مسند احمد حنبل مثلا، یا مثلا شاید حدود 203-240 صحیح بخاری. یعنی 100 سالی بحث ها مطرح شد، بعد کتاب ها رو بر اون اساس جمع آوری کردن. این اهل سنت رو دارم، ما خیلی در این قصه با اونا اختلاف از این جور دیگه هستیم، نه اینکه اختلاف جور دیگه هستیم خودم. اون وقت از وقتی که بنا شد حدیث رفت بررسی بشه، یعنی در حقیقت در قرن به اصطلاح سوم سال 200 مثلا، از همون وقت محل اشکال شد که آیا حدیث رفت رو قبول بکنیم. طبعا هم در این سن 200 سال خیلی سند برش جور کردن، خیلی سند داره. احمد ابن حنبل اشکالش اینه که اصل حدیث رفع نمیشه قبول کرد، چون در ما شریعت احکام داریم بر خطا، من یقتل مؤمن خطا، یعنی چی؟ رفع عن امتی الخطا. ببین اونا خطا، نسیان، اکراه، سه تا دارن، اشتباه نشد، اونا سه تا دارن. عرض کردم ما هم یک روایت داریم که توی تمام احادیث رفع سند اون معتبره، اونم سه تا داره از مسلم جعفر، لکن مالم یوتیغو، یعنی خطا و نسیان و عدم الاطاقه، اکرهو نیست، که احتمال داریم این خرابی داشته باشه. حالا بحثاششون سابقا مفصل کردیم دیگه، تکرار نمیم. پس این از همون اول محل کلام شد، روشن شده. ادعای قبول نکردم به خاطر مسئله این که این با روایات و آیات نمیسازه.
کافی هست 4 تا رو خارج کرده که مکره و
خطا 6 تا نه کافی. یه روایت 4 تا هم دارم، ما داریم 4 تا، اما به نظرم تو کافی نباشه که تا دیگه 4 تا رو داریم، بوده 4 تا رو ما داریم، سنی ها ندارن.
اونا رو همه رو اومدن از این مستند کردن به قرآن، آیات.
چرا؟ در یک روایت در همون داره که چون اون آیاتی که ذکر شده آیاتی که مال شب معراجه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وقتا، و گفته شده که این رو پیغمبر در شب معراج از خدا خواست که خدایا از این امت من اینا رو بردار، فاستجاب الله له ذلك. داریم این رو، سنی ها اینم نداره، ما داریم. چرا؟
این رو مثلا به عنوان فریضه گرفتیم مقدار رو، بعد ما بقیه رو به عنوان سنت.
خیلی ظاهره نمیتونه الا یا حالن. حالا من یک اجمالا از پس معلوم شد این که این مطلبی که اینجا آمده که خطا و این اصلا خودش محل اشکال بوده، اصلا خود این مطلبی که الان ما، ولذا مثلا علمای ما گفتن بله نه ما همین مطلبی که ناینی گفته جواب میدیم، بی خود احمد ابن حنبل اشکال کرده. اصولا در لسان درگ خطا باشه این حدیث رفع اون نمیگیره. خب اون خال اشکالش همینه، نمیشه بگه رفع عن امتی الخطا بعد که من یقتل مؤمن خطا، اینجور میشه مثلا. حالا عقل ایشون اینطوره، بر عقل احمد ابن حنبل هم تو بی احترامی نباشید. به هر حال بعد از ایشان مثل بخاری، مثل مسلم، اینا اشکال سندی دارن. بخاری هم قبول نکرده حدیث رفع معروف رو، بخاری مسلم قبول نکرد. این چند تا شد تا اینجا؟ دو تا شد. بعد از اینا که خب عده‌ای هم قبول کردن، پس کن ابن حزم که جزو ائمه شأنه ایشون صحیح میدونه قبول میکنه، عده دیگری نمیخوام وارد بحث بشه. اونایی که قبول کردن دو مرتبه بحث دیگری مطرح شد که این رفعه یعنی چی. آقای مثلا عرض کردم بهتون، مثلا بعد اللاتی یا ولتی در این کتاب آمدی نوشته این واضح و مسلمه که رفعه یعنی عقوبت برداشته شده، احکام جزایی. پس اگر حدیث رفع هم ثابت باشه، من اطلاف مال غیر اصلا بر نمیداره، چون نمیخواد تقیید میزنه این حرفا، اصلا این بحثا مطرح نیست. اون فقط میگه اگر شما کار را رو خطا و نسیان انجام دادید یا اکراه، جزا نداره، زندان نمیشین، عقوبت نداره، پول نمیخواد دیگه. حالا بعد مثلا روی خطا و نسیان چرا قرمز رد شد یا اکراه، دیگه نمیخواد جریمه این رانندگی بدیم. میگه مفاد حدیث رفع فقط نفی عقوبت، به اصطلاح ایشان، به اصطلاح ما نفی احکام جزایی. روشن شد؟ اینم یک جور مناقشه. پس دیگه اصلا جای بحث نیست من اطلب مال غیر، مثلا به ادله زمان کاری نداره، اصلا به ادله دیات کاری نداره. خوب دقت بکنم، میخوام این تاریخ تو ذهنتون بیاد. و اون مسئله چون بالخصوص تأثیر گذار بود، این یواش یواش در اهل سنت تو اصول آمد، لیکن تو بحث مجمل و مبین، من تو براعت ما چون اونا مالای علمون نداشتن که بیارنش تو براعت، بردنش تو بحث. به نظرم تو معالم هم باشه، نگاه که من چند دفعه گفتم یادم هست، به نظرم معالم هم که درس میگفتیم تو ذهن هم هست که هست، تو بحث مجمل و مبین مثال هایی رو آوردن در کتب اهل سنت هست سلامون، به نظرم تو کتب اصول شیعه هم بوده که آیا اینا مجمل یا مجمل نیست. یکی همین حدیث رفعه که آیا این مجمل مراد از رفعه جمیع رو برداشت مثل من اطلب مال الغیر، یا این مبینه. و عرض کردم تا اونجایی که من بلدم، حالا چون خیلی علم ما استقرارش کامل نیست، دیدم تو اهل سنت به حدیث رفع مطلقا تمسک کردن حتی برای اتلاف، یعنی اگر اکراهن زد شیشه کسی رو شکون دیگه ضامن نیست. من اطلب مال غیران فرض کنید روایت به قول ایشون روایت هم نیست، روشن شد؟ پس یک رأیم این بود که بله آبش تمسک میکنه، من اطلب مال غیر فهو له ضامن، اما اگر اکراه هم بود نه، چون فهم رو فن امتی الاکراه مستوک و علی. یک کسی هفته رو سرش که گفت بزن با سنگ کشی این آقا رو بشکن، خب شکون، چرا ضامن باشه؟ رو فن امتی ما اکراه علی. اینو من تو سنیا دیدم، توی اقوال اهل سنت دیدم، اما تو شیعه الان یادم نمیاد، اگه ممکنم باشه، اما من الان یادم نمیاد تو اقوال شیعه این حرف رو گفته باشن، اما تو سنیا دیدم. اما در مقابل مشهور اهل سنت نگفتن، نه به خاطر اینکه ضرر میاد، نه به خاطر امتنان، این امتنان و ممتنان، نه، به خاطر ظهور کلام. و ما توضیحش دادیم که روایت رفع عن امتی الخطأ اولا در شبهات موضوعیه است، در شبهات حکمیه نیست، این یک. و ثانیا مراد از این حدیث مبارک یک سنخ احکام جزایی است که مترتب است بر عنوان عصیان. ما چون اصولا دو نوع حکم جزایی داریم، اصلا در قواعد دنیا هم هست، خیلی مسئله مهمی، یک نحو احکام جزایی مثل زندان، مثل جریمه نقدی، مثل انفصال از خدمت، بیرون کردن از اداره، اینا جریمه حساب میشه. این جریمه ها گاهی مترتب میشه بر عنوان اسم، هر کی در مقابل قانون بیست، قانون شکنی بکن، ما میگیم به فارسی قانون شکنی، هر کی قانون شکنی کرد این حکم داره، زندان داره، انفصال خدمت داره. خب این یک سن، یه سنخ از احکام رو میان تابع واقع میگیرن، جزاییه اما تابع واقعه، کار به عصیان شما ندارن. مثل که شما زدن شیشه کسی رو شکوندین، خیلی خاله به هر نحوی شکوندین، به جای اون شیشه بگذارین، این ربطی به عصیان نداره، نمیخواد شما عاصیان، این تابع واقع، در واقع شیشه رفته. اصل دیه هم در فرهنگ قبل از اسلام و بعدم اسلامی رو درست کرد، اصل دیه در فرهنگ بشری برای این ارتکاز بود. حالا شما به هر سببی زدید نان آور خانه رو کشتید، حالا فرض کنید یه ناقص شد، این میامدن یک مقدار مال میگرفتن تا مثلا 5 سال 10 سال این خونه وضعش مرتب بشه، اسمش دیه بود. دیه رو اگه بخوایم به فارسی بگیم پرداختی، حد دائن پرداختن، یه پرداختی از این طرف میگرفتن. پس این زن دست آقا رو، دست رو حساب میکنن نصف زندگی، که انما نصف وجودیشون از بین بردی. میامدن از شما فرض کن حالا اون زمان 50 تا شتر میگرفتن که 4-5 سال وضعشون اداره بکنن، دقت میکنید، تا بتونن با این زندگی جدید انس پیدا بکنن، با آدم یک دست انس پیدا بکنن. این اسمش اصطلاحاً دیه بود. لذا باب دیات، باب زمان، یا به طور کلی عروش اگه اسم عرش، اینها اصولا تابع عنوان عصیان نیست، دقت میکنیم، تابع قانون شکنی نیست، اینا تابع واقع خودشونه. اینا آمدن گفتن حدیث رفع اون اولا به احکام کاری نداره، اون احکام جزایی که رفته رو عنوان عصیان و تمرد بر قانون عنوانش اینه، هر کسی که عصیان بکنه و تمرد بر قانون بکنه حکمش اینه، اینا رو بر میداره. پس طبیعتاً دیه رو بر نمیداره، طبیعتاً من اطلب و مال خیر بر نمیداره، اصلا ربطی به اون نداره. آقای خویی نوشتن بله حدیث رفت لا یقید به اطلاق قولی من اطلب، به خاطر اینکه خلاف امتنان بر امته، نه به خاطر امتنان نیست، عرض کردم در کتاب عامدی این معالم آوردیم بود یا نه؟ نبود تو معالم. به قول عامدی میگه اصلا این واضحه، میگه این ظاهر مجمل نیست، میگه حدیث رب ظاهر است که فقط نفی عقوبته. پس بنابراین دیگه این بحثی که مرحوم آقای خویی آوردن امتنان و فلان و خلاف امتنان و این من اطلاف مال غیر شامل میشه یا نمیشه، این دیگه مورد نداره اصلا، اصلا نمیخواد به این حرفا بکشه. پس اون کسی که میگه من حدیث رفع رو قبول ندارم به خاطر اینکه خطا در این امت برداشته شده نمیشه حدیث رفع قبول بکنیم، اون جایی این بحثا نداره، من اطلاف مال غیر بشناسه. اون کسی که سندن اشکال میکنه، خب اونم جوابش واضح شد، اون که قبول نداره که حالا بیا جلوشو بگیره. اونی هم که قبول کرده گفته از باب این که این اصلا نمیگیره من اطلاف مال غیر رو، من بسا من یقتل خطئن و نظام داره که مؤمن الو خطئن هم کشته بشه دیهش باید داده بشه، اون بحث اونه. لذا در روایت داریم که در روز جمعه بعد اینکه مردم از نماز جمعه تفارش دارن یه جسدی افتاده رو زمین، رو زمان امیر و مؤمنین سامه، حضرت اون از بیت المال باید بدیم. یعنی نفس مؤمن محترمه، اگر ولو کسی هم نمیدونیم خب بیت المال این باید جبران بشه، چون وجود یک نانآور در خانه تا مدت ها بحران درست میکنه و مردم چیکار حالش میخواد بره خونش نمیذاره بخوره چیکار بکنه، این تا یه مدتی رو بدل یا عوض یا فدیه. ولذا از اون گاهی تعبیر به فدا هم میکردن یا عرش یا دیه یا پرداخت یا اسمش دیگه هرچی میخواست. پس اینم تا اینجا چند تا نکته روشن شد، 3-4 نکته روشن شد. نکته دیگری که پیش آمد یعنی معلوم شد یک عده‌ای تمسک کردن به اطلاق ادله، به اطلاق حدیث، گفتن آقا نه اطلاف و زمان و دیه و اینا مگه موارد خاص دیه باشه، ضامن نیست. من عرض کردم این شازه بین اهل سنت، هم شازه تو علمای شیعه هم که الان یادم نمیاد. این پس یکیش این که اصلا دلالت نداره، یکیش یک راهی است که مرحوم فاضل تونی رفته میگه دلالت داره که حدیث رفع او رو برمی بالا ضرر میگیم شامل نمیشه، چون اگه گفتیم شما ضامن نیستید ضرر میشه بر ماله، پس بالا ضرر برمیداریم. اینم یه راه، برای همین جد کلام فاضل تونی رو بردن. روشن شد؟ یک راه اینه که ما میگیم حدیث رفع من اطلف رو شامل نمیشه به برکت لا ضرر، چون اگر گفتیم شامل میشه ضرر از بر مالک، پس لا ضرر و لا ضرار اثبات میکنه که ایشان حدیث رفع اینجا رو بر نمیداره، زمان رو بر نمیداره. سه راه، چهارم شد، پنجم شد، شما راهش خودتون توزه. راه بعدی هم راه مرحوم استاد بناینی، چون داره رفع عن امتی این باید امتنان بر امت باشه، کاری بلا ضرر نداره، این حدیث اون رو بر نمیداره. این خلاصه تفکراتی که ما اصلش رو از اهل سنت شروع کردیم و بعدش هم یه مقدارش از خودمون آخراش عرض کنم که و اما حدیث رفع در شیعه عرض کردیم. الان اونی که ما از حدیث رفع در شیعه داریم در کتب اربع، در کتاب اصول کافی داریم که سندش روشن نیست، مرسلا در فقیه داریم، در کتب اربع. شیخ طوسی هم کلن نیورده، در هیچ جا حدیث رفع نیورده. و البته چرا در مثل خلاف از سنی ها نقل کرده، لیکن نقل از اهل سنت، اونی که مرحوم شیخ طوسی آورده از اهل سنت در کتاب هم استدلالایی که اونجا آورده احتجاج علیه نه احتجاج با، اما در تهذیب ایشان نه آورد. لذا و حدیث رفع ما شیشتایی هم هست و نهتایی، اصلا اهل سنت تا حالا من حدیث شیشتایی بیشون نهیدم، نهتایی که دیگه به طریق آورد. و عرض کردیم بعد از انتشار و اصول یواش یواش این حدیث مطرح شد برای براءت، اثبات براءت، اونم پیش ما شیعه، و اخباریان به حمله کردن در قرن دهم به بعد، حالا یازدهم اول یازدهم، و بعد از دو قرن هم قرن دوازدهم به اصطلاح مرحوم وحید بهبهانی بهش تمسک کرد. از زمان وحید دیگه این حدیث مشهور شد، شهرت حدیث پیش ما مخصوصا در براءت از زمان وحیده دیگه. بعد شیخ انصاری و خب چون رسائل شیخ انصاری هم کتاب درسی و بعد هم کتاب های بعدی و البته در از زمان وحید به این طرف دیگه یواشواش بحث رجالی هم مطرح شد که اصلا حدیث صحیحه یا نه، مثلا شیخ گفته رو از صدوق به صحیح، شیخ صحیح میدون از احتمال از استادش که مرحوم نراقی، نراقی هم توی مناهج داره که صحیح. و سند صحیح. علی حال این وضع حدیث رفت، البته بحث بعدیش رو هم الان اشاره کرده، ولیکن ما عرض کردیم انصافش حدیث رفع شیشتایی یا نهتایی سند روشنی نداره و راهایی که گفته شده به ذهن درست نمیاد، هیچ کدومش سند روشن نداره. فقط یک حدیث رفع ستایی پیش ما سند روشن داره که خیلی غریبه، عجیب و غریبه، هم متنش با متن مشهور فرق میکنه، هم موردش و مضمونش مشکلات داره که توضیحاتش سابقا گذاشت. پس یک دفعه ما از این راه وارد میشیم که حدیث رفعی ثابت نیست که بگیم لا ضرر یا امتناع، و علی تقدیر این که ما قبولش بکنیم، حق این است که حدیث رفع موردش فقط نفی احکام جزایی است، همون که مقال آمدی گفت این معنا واضحه. لذا حدیث رفع اصولا ناظر نیست مثل قاعده زمان من اطلف مال غیر، مثل ناظر بون نیست که حالا بیم بگیم به امتنان خارج شده یا به نکته دیگری خارج شد. این هم خلاصه این مطلبی که در اینجا رسیده. پس این مطلب در دنیای اسلام سابقش براتون روشن شد. ابتداء بحثش هم بیشتر اواخر قرن دومه، هم بحثای سندی درش مطرح شده، هم بحثای دلالی مطرح شده. الا یومنا هاذاها، اونی رو که مثلا مرحوم ناینی، هم تو ناینی خیلی بحثای سندی نمی کنه، اما مرحوم استاد، البته مرحوم استاد تو این کتاب حدیث رفع قبول کردن، بعدها برگشتن، یعنی طبق مبنای ایشان حدیث رفع ضعیفه، لکن در این کتاب‌ها ایشون هنوز اون وقتایی بود که خودشون مستقلا در بحث‌های رجالی وارد نشده بودن، چون شیخ هم مثلا گفت اول صدوق فی صحیح و بعد دیگه معروف شد، دیگه ایشون به همون مقدار اکتفا کردن. به هر حال جواب مرحوم استاد از قاعده از اطلاق و مسئله دیه و اینها این است که اصولا حدیث رفع شامل اینها نمیشه، چون اگه بخواد شامل بشه خلاف امتنان بر امت. اینجا مرحوم ناینی هم هست فهم میکنه، یه راهش هم اون راهی بود که من عرض کردم، شامل نمیشه، اصلا اصولا ناظر به اونها نیست که شامل بشه، ناظر به دیات و زمان و اینجور چیزا نیست. و این مطلبی که ایشون فرمودن مطلب صحیحی است، مطلب یعنی روی مبانی خودشون، و الا به نظر ما هم حدیث رفع اشکال سندی داره و هم به لحاظ دلالت فوق العاده مشکله، نه اینکه کم، بلکه به نظر ما واضحه که مراد همون نفی احکام جزایی است که مترتب است بر عنوان عصیان و تمرد، مثل باب زمان یا دیات رو شامل نمیشه. بعد این مثال هایی که در کتاب ایشون آمده، ایشون گفته این مثال ها از باب ضرر نیست، از باب قاعده تسبیب و مباشرته. یه بحثی دارن که اگر یکی سبب بوده که مباشر بود، کدوم یکی اقوا عمل به کی نسبت داده بشه؟ به اقوا. گاهی سبب اقواست، ایشون میخواد بگید اینها هم از باب اقواییت سببه، نه از باب لا ضرری که شما تصور. حرف استاد درسته، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. فردا معزله که میخونیم الا اجمالش میخونیم، چون مطلب علمیه سختی نداره که بخواد من توضیح بدم.
استاد باید چهار تا
کافیه، سندش هم حسین بن محمد، ابن محمد، ابن داوود مصطلق، قال حدثني عمرو بن مروان، قال حدثني خالد، امر حالا روشن نیست و بعد هم معلب بن محمد هم روشن نیست. بله، در کافی، در اصول کافی آورده، در خروعش هم نیاد. باید بید، چون ما اصلا بلفرزم ثقه هم باشه خیلی چیز نمیدونیم، باید شواهد جمع بکنیم، یکی از شواهد هست شده.
مثلا حسین ابن محمد کامل 604 در روایت از معلم محمد نمیتره.
بله، چرا معلم محمد اهل بصره است و اتهام به قلوب هم داره. در حقیقت مرحوم حسین محمد ابن عامر اشعریشون از اشعار قومه، در حقیقت این آقای بزرگوار بصره رفته، مدار میراث بصره ازشون گرفته، اونو میراث بصره باید. طبیعتا خود میراث بصره، چون ما رو جداگانه بحث کردیم، یه میراث نسبتا درجه 3 و 4 هزار میشه، یک مزایایی داره یک معایبی هم داره، چون شیعه در بصره کم بودن اصولا، لذا پالایشش کمتر شده. ایشون به این طریق به بصره رفته، مرحوم حسین محمد بن عامر الاشعری. به طول میشه شد بزنی وقتی حالا شرح حالا شرح اون قلوب نداره. شیعه کمتر بودن، عدد محدودی بود. مثل اینکه فرض کن به شما اگر یک حوزه علمیه فرض کن با مثال در مثلا آباده، خب معلومه حوزه کوچیکیه، بحث علمی کمتر میشه طبیعتا. بله اصلا تقریبا شیعه حساب میشه. بسته در اون وقت بیشتر سنی بودن، شیعش هم کم بود. اون روایت فضیل ابن یسار داره، کیف رأیت اقبال الناس علی هذا الامر، حضرت میگه مردم این مال بصره از چطور اقبالشون به این تشیع میگه کمن.
مکتب نبوی بصره میگن به شیعه نزدیک‌تره،
کوفه نزدیک‌تره. اصولا مکتب نحوی بصره تقریبا اون چهره های سرشناسشون همه سنی هست، به استثنای اخفش. اخفشی هست، اخفش هم میگن دوازده تا اخفش، اخافش دوازده تا، سه تاشون مشهور هست، این اخفش متوسط هست، علی ابن فلان علی بکن مشهوراشون سه تا، مجموعشون دوازده تا. این اخفش از علمای بصره هست که شیعه هست.
خلیل رو هم
سنی کوفه است. خیلی نام مثل کسایی مثل خلیل قاعدتا باید شیعه باشن، اما مثلا کسایی تصریح به تشیع باشن. حالا کوفه محیط تشیع بود، اگه شیعه هم نبوده محیط تشیع بود. ازا گاهی اوقات هم با هم دیگه اگه بخواد مثلا این معنای بال تبعیض، مرحوم این در این کتاب مغنی داره،